بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله در محزل أستاذ بزرگوار حجت الإسلام والمسلمين از آقای غفارزادی تواضع می‌فرمایند، ما خیلی اصرار کردیم که استفاده کنیم محضرشون. حالا ما رو شرمنده فرمودن. خداوند انشاءالله بزرگوار و تمام علمای بالله رو انشاءالله در عنایت خود توفیقات روزافزون عطا بفرماید و ما را در استفاده بهرمندی از سر سفرهشان بیشتر توفیق عطا بفرماید. حدیثی که درباره علم در ادامه بحث جلسات قبل استفاده میکنیم از محضر معصومین علیهم السلام، از کلمات نورانی اون انوار مقدسه، یکی از مناسب ترین جاها موقعیت ها همین جلسه نورانی هست که عزیزان اهل دقت و تیز فهم و نکته سنج هستند و کما این که استفاده از کلمات وحی و اهل بیت علیهم السلام ژرف نجری خاص و دقت نظر به ویژه می خواهد، علاوه بر داشتن صفای باطن، سلامتی نفس، که خود اینها باز تأثیر خاصی در فهم عمق کلام معصوم علیه السلام دارد. کلمات معصوم علیه السلام سخنان افراد عادی نیست که ما همینطور به ظاهر معنا اکتفا بکنیم. وقتی درباره موضوعی مثالی رو میآورند، عبارتی رو، صفتی رو بیان میکنند، این تطبیق به اون معانی ظاهر نمیکند، بلکه ما این رو با تمام قدرت ذهنمون تا می توانیم این رو بایست ضرب کنیم بر آن تا ببینیم ذهنمون به کجا می رسد. یک مثالی ساده عرض بکنیم تا وارد اصل بحث بشیم. مثلا یک کسی رو، کودکی رو، یک در سن سال خوردن بالاتر در یک ساختمانی بزرگ شرده اند و تا اون مدت اجازه نداده اند که بیرون رو بشناسد. از اون روز که چشم باز شرده تا اون سن شعور خیلی بالا در همون ساختمان بزرگ شده با شرایط خاصش. وقتی به این شخص صحبت از آسمان می کنید خیلی راحت می فهمد یعنی چه. سقف رو نگاه می کند و در محدوده سقف صورت آن را در ذهنش تصور می کند و این در محدوده قوه فکرش می گنجد و به راحتی می تواند بفهمد و تعریف کند. حالا ما این کودک رو که بزرگ شده و فکری بالا پیدا کرده یک مرتبه بیاریم بیرون، چه وضعی پیدا می کند؟ به او بگیم آسمان را به ما تعریف بکن یا آن را تصور بکن، این همون قوه فکر خودش رو بازم طبق معمول به کار می اندازد. اما هر سکه این فکر رو حرکت می دهد، وسعت می دهد، عمق می دهد و هر توانی که دارد این رو باز می کند این فکر رو، و در نهایت این فکر در پهنه آسمان به فنا می رسد، انتهای قدرت به کار می برد. اما در فهم این آسمان، در دریافت این آسمان به فنا می رسد. لحظه اگر احساس کند که من این آسمان را مثل این سقف و اون ساختمان توانستم تصور کنم، معلوم هنوز آسمان را خوب نشناخته، هنوز آسمان را نتوانسته آن سنان که هست این فضای بی‌نهایت رو بشناسد. اگر اشتباه کند، باورش بشه که من این آسمان را شناختم، این همون توان ناقص ذهن او در اون ساختمانی بود که اشتباهی گرفت. تا ما با الفاظ سر کار داریم، کلمات اهل بیت علیهم السلام را در حد یک سخنان انسانهای عادی معنا می کنیم و تصور می کنیم، ما در ساختمان محدود الفاظ داریم درک این مسائل می کنیم، در حالی که از این الفاظ، این محدوده های این عبارت ها رو باعث بشکنیم و ذهن رو از اون معانیش به اون معنوس بودیم بیرون بیاریم و ضرب در اون حقیقت خود بکنیم، ببینیم مطلب میخواد چی بگه. پس وقتی صحبت از تعریف علم میشود، ما به این عبارت ها دقت میکنیم، اما با یک عمق دیگر، تا در چه حدی بتوانیم این علم رو متوجه بشیم. جلسه قبل مختصر بحثی در مثالهایی از کلمات معصوم علیه السلام درباره طالب علم عرض کردیم، که نه خود علما، اونی که تصمیم گرفته، نیت کرد که به طرف علم اتصال پیدا کند. حالا یکی نمونه از خود عالم استفاده بکنیم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله، می فرماید، خب حضرت با مثال مطلب رو می فرماید تا مفهوم آن در ذهن ما بگنجد، بعد از اون خودمون یک تناسبی ساده بگیریم، ببینیم مطلب به کجا می خواد برسه. می فرماید ساعتون، یک من عالمین یتک او علا فراشهی ینظرو فی عملهی خیرون من عبادت العابد سبعین آما. حضرت میاد در یک مثالی مطلب رو تو یک سقفی به بامون محسوس میکنه، بعد ما خودمون از این مطلب رو بگیریم. ساعتون، حالا خودتون مقایسه فرمید، یک ساعت در برابر با 70 سال چه فاصله دارد؟ این یه ضریبیش به ما میده حضرت. اون وقت چی؟ این عالم تو این یک ساعت چه کار داره میکنه؟ هیچی، لم داده به متکای خودش، کاری میشه لم بده بره متکای خودش، یتک و علا فراشه. منتها لم دادن او، تکشه او به متکایش با دیگران این فرق رو دارد. او حتی در اون یک ساعت استراحت خودش هم کار مفید انجام میده. اون ساعت استراحت او هم دارای معناست. تو این یک ساعت چه کار عظیمی انجام میده؟ از این انسان یه همچون انتظارات می رود. در این استراحت در یک ساعت کار عظیمش اینه چه؟ ینظر فی عملهی، به خودش توجه دارد، به عملش دقت می کند، بی خیال و بیهوده نیست. به مهمترین امری در زندگی که غفلت از خود نباشد، توجه به خود باشد، مشغول عمل خودشه، دقت نظر به اون دارد. خیرون، بهتر است من عبادت العابد، از عبادت عابد. خیلی فرق است با عبادت های اونم، عبادت های اون عابد هایی که انشاءالله یه فرصتی باشه ببینیم حضرت چجور توصیف می کند عبادت اون عابدها را در زمان بنی اسرائیل، که واقعا غیر قابل تحمله. اصلا شنیدنش رو انسان نمی تونه تحمل بکند که همچون عبادت های سخت آنچنانی. 70 عاما، یک عابدی 70 سال همچون عبادت سنگین، یک نفر عالم یک ساعت تکیه به متکای خود در اون استراحتش فقط توجه به عمل خودش دارد. نه اینکه برابره ها، اخیرون، خیلی بهتر است. این علم چیست؟ عالم چیست؟ که چنین جایگاهی در نظام آفرینش در دیدگاه دین ما این انسان. در روایت دیگر باز پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماید ما من عالم او متعلم یمر بقریه من قرى المسلمین او بلده من بلاد المسلمین ولم یاکل من طعامهم ولم یشرب من شرابهم و دخل من جانب و خرج من جانب آخر الا رفع الله تعالی عذاب قبورهم 40 یوما. این دیگه مغز سیال، فکر سیال اندیشمندانی، نکته سنجانی در چنین سطح عزیزانی هست که این مطلب رو باز کنه، توی بیند مطلب ارتباط عالم در نظام آفرینش. حضرت می فرماید یک عالمی وارد یک شهری، یک روستایی، یک سرزمینی بشود و آنچنان از اینجا به سرعت بگذرد که هیچ توقفی در اونجا نشرده باشد، حتی به اندازه خوردن یک لقمه از غذای اونها، بلکه از اونم کمتر توقف نکند، حتی به اندازه نوشیدن یک جرعه آب از نوشابه اونها. لم یأکل من طعامهم، از طعام اونها، لم یشرب من شرابهم. خب همینطور وارد بشود، دخل من جانبین و خرج من جانبین آخر، از این ور بیاد، از اون ور همینطور بیاد رد بشه. این انسان چیست؟ این علم چیست؟ این موجود بیخاصیت رو ازش چی ازش ساخته؟ تو اون عالم چه اثری گذاشت؟ میفرماید این انسان از اینجا با این شرایط اثرش این است که خداوند تعالی از قبرستان اون منطقه عذاب رو به مدت 40 روز از اون قبرستان عذاب رو ور می دارد. اینا کلماتیست ما می شنویم، یعنی چه؟ 40 روز عذاب رو از قبرستان در عالم برزخ، در عالم قبر این منطقه، این عالم چه انوازی، چه خاصیت هایی، چه آثاری دارد که او رو در یک روایت دیگر باز درباره طالب علم در این روایت فرمود عالم او متعلم، چه عالم باشه چه اون چه در آموزش علم هست. در روایت دیگر می‌فرماید اذا جاء الموت لطالب العلم و هو على هذه الحاله مات، هذه الحاله مات و هو شهید. اگر کسی به دنبال علم است و در اون حالی که به دنبال علم است بمیرد، در حالی مرده که او شهید است. شهید که خودش چند جلسه مستقل میخواهد که در باره شهید بحث بشه، که شهید چیست، اثرش که عالم چه اتفاقی میذارد در عالم باطن، در عالم ظاهر، خودش وسعت وجودیش تبدیل به چه میشود در اصل شهادت، چه اموری در مقام شهید هستند و معنای شهید از دیدگاه قرآن روایات چیست، خودش یک مطلب خاص خودش. هر روایت دیگر می فرماید من طلب العلم فهو از کل صائم نهاره القائم لیله، یا القائم به یک عبارت میشه خوند، و این بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. حضرت باسی مثال هایی مثل یک فضای محسوس به ما مطلب رو میفرماد، بعد ضریبش رو به عهده قدرت فکری ما می‌فرماید که اگر کسی به دنبال علم می‌رود، پس او مثل این است که روز رو روزه گرفته، شب رو شب زنده‌داری کرده. و حقیقتاً یک باب از علم، یک باب، یک دانشجوی دنبال علم به اون علم جهت‌دار که استفاده کرد، یک باب ارزش کار او باز می‌فرماید خیرون، از چه چیز بهتر است؟ از این که به اندازه کوه ابو قبیس این طلا داشته باشد. طلا به اندازه همه اونها رو در راه خدا انفاق کنه بره، این کار خیلی بزرگی است. چه انسان کل انفاقش به این وسعت، به این سنگینی، می‌فرماید یک باب هم از علم یاد بگیره. خب این از اون بهتره. در این رابطه روایات و آیات خیلی قابل توجهی هست که حالا ازش بگذاریم وارد یک مطلبی که در ادامه بحثمون کشی دیگر از خواص این علم رو از جهت زندگی از خود قرآن استفاده کنیم تا عرایزمون رو کم کم می فرماید اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیئین. آیا این انسان، این انسانی که ما او رو با چنین استعدادی آفریدیم که چنین قابلیت هایی داره که میتواند خودش رو به این قابلیت ها بکشد و بالا ببرد، آیا این انسان حیف نیست که از این قابلیت هاش استفاده نکند؟ قابلیت تا کجاست؟ تا اینکه بالاخره ماده رو شکست و فهمی که پشت این در واقع خواص مولکولی بود، هر چه از اونه، نه این میز از تخته هست یا آهن ما میز رو نگاه بکنیم، این مولکول اینها بود که چه خواصش در واقع در این میز آهن هست و یا تخته هست اثر میگذاره. عمیق‌تر از اون قابلیتش رو باز کرد، رسید دید این اتمه، میرسه به جایی که قبلا میگفت بین این آهن، بین این تخته فرق زیادیه. حالا دوباره رسید به یه نقطه از دایره حرکت کرد، به این نقطه که نه هیچ فرقی ندارد، اون هم اتم، این هم اتم، اتم همون انرژی، چینش ذرات و اون اینها رو متفاوت کرده، همه یه چیز است، انرژی. این همه دارد تو عالم فرو میره، رسید به اینجا. خب خیلی ارزش، خیلی افتخاره، خیلی برای این غرور پیدا کرده، خیلی از چشم این حقیقت کل زندگی این انسان زیر رو شده. اما قرآن می فرماید ای انسان، خدا می فرماید ای انسان، من که تو را آفریدم تو قابلیتت بسیار از این بالاتره. اینها تازه تا در محدوده حس خودت این استفاده ها رو به دست آوردی از فهم عالم، تو می توانید اینقدر رشد کنی که ملکوت این عالم را تماشا کنی. چقدر فرق است بین یک شیمیدان، یک فیزیکدان که به یک مثلا تلویزیون نگاه میکند، به یک میز، به یک صندلی، به یک چوب دستی نگاه میکند، با یک انسانی که حتی فرق بین عنصر و نمیدونم یک نبات رو در بین این دوتا تشخیص نمیدهد. این دوتا از نگاهشون از یک صوب دستی چقدر عمقشون تفاوت دارد و اینها با یک کودک چقدر عمقشون تفاوت دارد که آهن و سنج و کاغذ این بچه یک ساله هیچ فرقی ندارد، فقط یه شبهی میبینه که چیزیه. یعنی برای این بچه شما یک کیلو طلا بهش بدید، برای این بچه یک ساله، هشت ماه، ده ماهه، یه تخته بدید، یک جل بدید، هیچ. چون عمق بینشش فقط در حد یک شبهه، هم این باید رشد بکنه تا برسه به اینجا که احساس کند فرق این با اون چیست. این رشد تا کجا انتها دارد؟ هیچی، تا اونجا که برسه ببینه نه طلا کجا، جل کجا. خب عمقش تا کجا برسد؟ برسه مولکول کجا، این تا کجا، اتم بالاخره تا کجا، انتهاش کجاست. یه ذره هم که جلو میره به خودش فخر میفروشه، میگه من قویتر، بالاتر، بزرگتر، پیشرفته تر از همه، باید تسلیم من بشه، همه باید اطاعت سو من. آگاهی، این علم، این کشف من در عالم عمیق‌تر از، در حالی که قرآن می‌فرماید به انتهای این چی رسیدید، از ماده به انرژی رسیدید، شما فعلا یک پرده از عالم رو که کنار زدید. تازه باید خیلی زحمت بکشید در خود انرژی مطالعه کنید. آقا انرژی مطالعه کردیم دیگه، انواع و اقسام انرژی ها، خواصشون چی، تبدیلشون عجب. این نیست، این انرژی چطور از ماده میریم میرسیم به انرژی، تازه یک عالم دیگر، فضای جدید باز میشه. از انرژی ما واسه همینطور زحمت بکشیم، مجاهده کنیم. این انسان باید شب و روز کار بکند، اتفاقا کاری سخت، دقیقتر، تا برسد به مرز انرژی، بفهمد عجبا پشت و سر انرژی، پشت و سر این قوه، وارد عالم دیگری میشد، اون عالم اراده، عالم اراده. اراده یعنی چه؟ ما تا حالا خیال میکردیم اراده یعنی که تصمیم بگیر این کار رو بکن. ما قوه تا حالا خیال میکردیم که یعنی زور بازو تو مشت و محکم بزن، یعنی همین بازو. نه خیر، این هر کدوم میدانی از طبقه های از عالم خلقته. قرآن میفرماید اونقدر برین توی این حقایق تا برسین به ملکوت اینها. ملکوت چیه دیگه؟ خدا قرآن صحبتت چی داره میگه؟ چه علمیست اینا؟ تو کدوم آزمایشگاه ها، تو کدوم دانشگاه ها، تو کدوم مراکز تحقیقاتی، تو کدوم محاسبات علمی اینها رو بررسی کردن، کشف کردند، دارن به ما از این حرفا میزنند؟ ملکوت دیگه چیست؟ اونم نه ملکوت آسمان و زمین. فکرمون فقط یه چیز خیال بافانه پرواز کنه به یه چیز ذهنی، هر چیزی. و ما خلق الله من شیئین، هر چی که هست، همون نوش کاغذی که شما حسابش نمیارید، همین قطره آبی که ذلیلانه تو دست له میکنی میره، همون غباری که به چشم دیده نمیشه، همون مولکولی که اینقدر داد و فریاد تو عالم راه انداخته، همون اتم، آسمان، زمین، هر چی. کلام قرآن، آقا اینها رو شما از کدوم آزمایش و از کدوم هیچی؟ کلام خدا، آفریننده این هستی، سرفصلها رو به ما داده، بعد سمزه برین روش کار بکنید. اولم ینظرو، آیا اینها تماشا نمی کنند؟ خیلی تماشاییست، خیلی قابل دقته، خیلی قابل توجه. چرا این انسان این حقیقت مهم رو این چنین بی اعتنازش رد میشه؟ اون چیز فی ملکوت السماوات و الارض، در ملکوت آسمان ها و زمین، و ما خلق الله من شیء، و هر اون چیز که خدا آفریده. خب علم، پس ملاحظین فرمید دامنه اش وسیع تر از این است که همطور که جلسات قبل عرض کردیم، اگر ما یه خورده عمیق دقت بکنیم خواهیم دید که این علوم مادی هم که با رشته های مختلف انسان امروز ازش ناتوان شد اینها رو جمع بکنه، بذر اینها رو و نقطه شروع اونها را اون انسانهایی در اختیار این انسانها گذاشتن که از علم حکمت برخوردار بودند، بر اساس آیات روایات، و الا انسانهای دیگری که از عالم حقایق بریده هستند، موجودات حیوانی ناقص کل انعامی در روی این زمین زندگی می کنند، از اینها علم صادر نمی شود. اینها منشأش از حکما، از انبیای گذشته، در هر کدوم از انبیا که از طرف خدای متعال به وسیله این انسانی که قابلیت پیدا کرده، این سرفصله ها، این بذر این علوم به جامعه بشری پخش شده و انسانهای دیگر روی اون کار کردند و به چیزهایی میخوان در حد خودش بفهمند. اگر انسان حقایق رو بفهمند نتیجه چه میشه آقا؟ چه فایده دارم این بحثه ها رو روش کار کنیم؟ فایده های بیشماری دارد که ما فقط به یکی دو تاش اشاره بکنیم، اراضیم رو جمع کنیم. یکی از فایده‌هاش همون مثالش که عرض کردم، یک کسی که در یک ساختمانی زندگی کرده و عمری، خیال میکنه آسمان رو شناخته. درسته دیگه، بله، آسمان همون سقفیست که آقا شناخته و نسبت به ستون، به زمین، به اینها خوب فهمیده. اما این علم تمام علم نیست که او فهمیده، این آسمان تمام حقیقت آسمان نیست که او فهمیده. اگر از این فضا بیاد بیرون آسمان را ببیند، خود به خود می شکند، خود به خود می بیند که صفر بوده، علم نبوده، این چیزی نبود که همه برش مغرور بشه، این همه برش خودنمایی بکند، این همه برایش پر توقع باشد، این همه انتظار چنین و چنون از دیگران داشته باشد، چیزی نبود که. و این پرده از جلو خیلی از مسئولات کشف میکنه. همین که غرور شکست، اون وقت پرده کنار می رود و اونگاه این حقایق رو می فهمد و از چقدر خطرات از این غرور که خودش را و جامعه را در آتش می سوزاند سالم می ماند. فایدهش اینه که انسان و غرور شکست و غرور علمیش راحت می تواند در تحصیل خود جهتدار دنبال علم برود و در جهت توحیدی این مسیر رو طی بکند. این باز یک امتیاز عجیبی است که به او امکان خواهد داد که او بتواند خیلی راحت همین علوم مادی، همین علوم تجربی، همین علوم حسی را به راحتی جهت توحیدی براش بدهد و از همین جا به توحید برسد. و این باز مطلب بزرگی است، یک زندگانی است و لذتیش از علم خواهد برد. تازه خواهد فرمید که علم چیست و لذت علم چیست. این لذتهای خیال لذت نبودن، چه لذت هوس بودن. خیال میکنه 10 نمره بالا گرفت، احساس میکنه 10 قدم به مدیر کل شده نزدیک شد. خیال میکنه یک مدرک بالا رفت، احساس میکنه یک مطب باز کردن، ماهی چند میلیون توزی پر کردن یک قدم نزدیک شد. یه 2 نمره جلو رفت، احساس میکنه تعریف دیگران نسبت به او دارش گسترده. اینا همه لذت های حیوانیه، مربوط به لذت علم نیست. لذت علم چیز دیگری است. ذره ای از لذت علم اگر به انسان بخوره، انسان رو مست میکنه، همه موجودیت رو ازش میگیره، چیزی ازش باقی نمیگذارد. این لذت نیستن که اینا، نه آقا یه کسی هست که نه دنبال مقام، نه شهرت، نه فلانه، واقعا عاشق علم است، میخواد شب روز علم. نه خیر، اینطور نیست. ما فرمول داریم، قاعده داریم، علشی نمیتونیم یه چیزی رو همطور سرهم کنیم. که لذت علم قواعدی دارد، چشم اون بالاخره فرض کنیم آخرش همون باشد، این باز لذت علمیست که به خاطر نفس خودش دنبال این علمه، دنبال لذتشه. اینم یه نوع هوسه، منتهای هوس مقدس. اون یکی هوس نامقدس بود، هوس از جنس تاریک بود. اینم یه طور هوس منتهای از جنس نور و مقدس پاک. اما لذت علم نیست. لذت علم رو باید از قرآن و روایات دنبالش بریم، ببینیم یعنی چه. حالا دیگه وقت نیست، انشاءالله فرصت بعد مناسب شد. حالا یا حال غرض از این بحثه ها از کلمات معصوم علیه السلام یک سرنخهاییست تا به ما توسط بدهد ما دنبال این حقایق از کلمات معصوم علیه السلام بریم و از اونها جهت‌دهی مسیر زندگی نورانی پاک علمی رو به دست بیاوریم و از خطرات بیشمار گوناگون دنیایی و آخرتی، فردی اجتماعی به لطف اونها در امان باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب چون اختیار مردی خیلی نشین دیر شدیم، برای قبولی تمام محاضرات شرعی مؤمنین مؤمنات، رفع مشکلات نظام مقدس اسلامی، برآورد شدن نیات خاک مقام معظم رهبری و در رأس اونها تعجیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلواتی ختم کنیم.